ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نتایج شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی از پیروزی قاطع پترو پروشنکو است. روسیه اعلام کرد که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین احترام می‌گذارد. و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی مشهور به سلطان شکلات، با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پروشنکو روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین گفت در نظر ندارد آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر کنونی را تغییر دهد. وی همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. پترو پروشنکو تاکید کرد که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و در نظر دارد ماه آینده میلادی با مقامات روسیه دیدار کند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام می‌گذارد و حاضر به گفتگو با پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین است. آقای لاوروف در این حال هشدار داد که ادامه عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور اشتباهی بزرگ خواهد بود. به گفته سرگئی لاوروف، روسیه امیدوار است پترو پروشنکو مانع گسترش گرایش‌های افراطی در شرق و جنوب اوکراین شود. مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان از میان دو نامزد اصلی عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع پیشین و حمدین سواحی سیاستمدار چپگرای این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. درهای مراکز رأی‌گیری در سراسر مصر از ساعت 6 صبح بر روی 53 میلیون رأی دهنده گشوده شده است. حدود 400 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در همه مراکز رأی‌گیری به اجرا گذاشتند. پیش‌بینی می‌شود که عبدالفتاح سیسی برنده این انتخابات شود. کمیسیون انتخابات مصر هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 94% رأی دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی خارج به سیسی رأی دادند. حمدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون وعده داده است از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف صبح امروز دوشنبه همراه با هیئت مذاکره کننده هسته ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد به استانبول رفت. قرار است کاترین اشتون امشب در ضیافت شام در کنسولگری ایران در استانبول شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای آقای ظریف و خانم اشتون قرار دارد. امروز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از سخنرانی روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد اولویت‌های مجلس و دولت در سال جاری گفت کمیسیون‌های مجلس باید در زمینه اجرای آن فعال‌تر شوند. آقای خامنه‌ای در سخنان خود بار دیگر بر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت باید به منابع داخل کشور توجه کرد. از سوی دیگر روز دوشنبه حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از نهادهای مختلف حکومتی خواستند موضوع رانت 650 میلیون یورویی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اظهارات روز یکشنبه آیت الله خامنه ای از وی به خاطر تدوین رویکرد سال جاری و مشخص کردن اولویت‌های مجلس تشکر کرد و گفت این بیانات برنامه مدونی برای کمیسیون‌ها و کلیت مجلس خواهد بود. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس تنها راه ایستادگی در مقابل به گفته او جبهه ضد بشری استکبار را استمرار تفکر مبارزه خواند و گفت علاج واقعی مشکلات در درون کشور و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است.
علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی، را بیرون از این مرزها نمی‌شود پیدا کرد.
علی لاریجانی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس اظهارات آقای خامنه‌ای را اینچنین خلاصه کرد.
در چهار محور مهمی که ایشان بیان داشتن، یعنی اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و توجه خاص به فرهنگ اسلامی و همچنین حمایت کردن از پیشرفت‌های علمی و فناوری در کشور، که این چهار محور اساسی برای هم دولت و هم مجلس خواهد بود.
اکنون که چند ماه از مطرح شدن مسئله اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، آقای خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود گرچه بار دیگر بر اهمیت آن تأکید کرد، ولی گفت برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش کافی نیست، بلکه باید حرکت و اقدام کرد. او در زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بود، آن را اقتصادی خوانده بود که با تکانهای جهانی زیر و رو نمی شود.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود.
اما چرا رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و دولت حسن روحانی در صدد است به توافقی جامع و نهایی با کشورهای غربی برسد، نرخ تورم هنوز بالای 30% است و بسیاری از تحریم‌های غرب علیه ایران پابرجا هستند، در بیشتر سخنرانی‌های خود بر الگوی اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند و از مسئولین می‌خواهد به جای تمجید از حرف‌های او وارد عمل شوند. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است تأکید آقای خامنه‌ای بر الگوی اقتصاد مقاومتی بیانگر ابعاد بحرانی است که حکومت جمهوری اسلامی با آن روبروست.
بیشتر من یک منعکس کننده شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور میبینم که آقای خامنه‌ای این نیاز رو دید که دو کار رو اینجا بکنه. یکی این بود که این نیاز بود که آقای خامنه‌ای هدفهایی که اقتصاد ایران باید بتونه به اونها دسترسی پیدا کنه که از این بنبست بیایم بیرون. معمولا من چیزهایی که در 3-4 سال از آقای خامنه‌ای دیدم یا شنیدم یا خواندم، یک مقدار نگاه از بالا بود. این یک نگاه همسانه، از بالا نیست. چند جا آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که ما اینجا نیاز به همه داریم، که همه همکاری کنن، هم یاری کنن، که این باز خودش جدی بودن بحرانی که در اقتصاد ایران گریبانگیر ما شده رو نشون میده.
در این حال جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، بر این باور است که اقتصاد ایران به اقتصادی حکومتی تبدیل شده.
نه تنها اقتصاد ما اقتصادی است که دولتی است، بلکه اقتصادی است که حکومتی است و رهبر فرمان می‌دهد که چه بکنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نطق روز دوشنبه خود درباره اجرای دستورات آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد مقاومتی گفت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دبیرخانه باید فعال‌تر عمل کند و محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، هم با کمک کمیسیون‌های مختلف برنامه هر بخش را مشخص کند. با آنکه مجلسیان، دولت و تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته آقای خامنه‌ای از طرح و دستور او تمجید و ستایش کرده اند، اما هنوز ابعاد و چگونگی اجرای آن مشخص نیست. در همین حال رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی که به گفته مقامات دولتی و تحلیلگران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اوج خود رسیده بود و آقای خامنه‌ای هم بر آن تأکید کرده، هنوز ادامه دارد. تا جایی که چندی پیش جواد کریمی، نماینده مشهد و کلات، در صحن علنی مجلس گفت
موقعی که ملت میشنوند از زبان همین رئیس دادگاه که 10 یقه سفید 10 پرونده کلان اقتصادی را اگر برخورد کنند مشکلات حل میشود، آن هم در رسانه ملی، طبیعتا نمایندگان حق دارند نگران باشند و سوال کنند این 10 تا یقه سفید کیست؟
در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 150 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از عملکرد دیوان محاسبات در رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی قدردانی کرده و از کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند با سرعت و دقت بیشتری به موضوع رسیدگی کرده و آن را پیگیری کنند.
و اما کمیته مستقل تحقیق استرالیا تأیید کرده که مرگ رضا براتی، پناهجوی ایرانی اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس، در اثر ضرب و شتم شدید او توسط یکی از کارکنان سپاه صلح رخ داده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده میگوید در پی تظاهرات پناهجویان این اردوگاه در 18 فوریه گذشته 29 بهمن علاوه بر ماموران پلیس پاپوا گینه نو عده‌ای از اهالی محل و کارکنان سپاه سرخ نیز وارد اردوگاه شدند و رضا براتی پناهجوی ایرانی کرد 23 ساله را بر اثر شدت ضرباتی که به او وارد شد کشتند. سپاه سرخ نهادی است که خدمات بشر دوستانه ارائه می‌دهد و در گزارش‌های خبرگزاری‌ها روشن نیست که مأمور این سازمان به چه دلیل در حمله به پناهجویان شرکت داشته است. کمیته مستقل دولت استرالیا نحوه سرکوب تظاهرات پناهجویان را محکوم کرده و برای بهبود وضعیت پناهجویان در جزایر ناورو و پاپوا گینه نو توصیه‌هایی به دولت استرالیا کرده است. امیر حکمتی سرباز پیشین نیروی دریایی ایالات متحده که پس از متهم شدن به جاسوسی در ایران به اتهامات کیفری محکوم شده درخواست محاکمه مجدد کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس وکیل امیر حکمتی این مطلب را روز گذشته همزمان با 1000مین روز بازداشت او در ایران بازگو کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
امیر حکمتی 31 ساله با تابعیت دوگانی ایرانی آمریکایی متولد آریزونا و بزرگ شده در میشیگان در آذر ماه 1390 دستگیر سپس محاکمه و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. با این وجود دیوان عالی کشور به دنبال درخواست تجدید نظر امیر حکمتی در اسفند 1390 با لغو حکم اعدام حکم به تجدید محاکمه داد. دادگاه انقلاب سپس محکومیت وی به اتهام جاسوسی را باطل کرد و به جایش او را به همکاری با دول متخاصم متهم و به 10 سال حبس محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل امیر حکمتی به آسوشیتد پرس گفت که وی در مورد حکم 10 سال زندان نیز تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. این اظهارات دوشنبه در روز یادبود در آمریکا و نیز مصادف با 1000مین روز بازداشت امیر حکمتی مخابره شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نماینده میشیگان از حزب دموکرات در کنگره آمریکا، دن کیلدی که خانواده حکمتی در حوزه نمایندگی وی زندگی می‌کنند، در بیانیه آورده است طی اسارت وی پدر امیر بر اثر سرطان مغز سخت بیمار شده و پدر وی آرزوی بزرگتر جز دیدن دوباره پسرش ندارد. برای 1000 روز خانواده وی نیز رنج کشیدند، در حالی که امیر همچنان به اتهامات غیر عادلانه در بازداشت است. آنها چیزی نمی‌خواهند جز اینکه دوباره دور هم باشند. به عبارت ساده وقتش است که امیر به خانه بیاید. پایان نقل قول. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزوده است محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشته است که امیر حکمتی درخواستش برای تشکیل دادگاهی مجدد را به مسئولان زندان تحویل داده است. آسوشیتد پرس ادامه می‌دهد وکیل امیر حکمتی گفته است ما بحث کرده ایم که دولت آمریکا دولتی متخاصم نیست، زیرا تعریف دولت متخاصم طبق قانون بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و شورا هرگز چنین تعبیری از دولت آمریکا نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس محمود علیزاده طباطبایی گفت که اگر دادگاه این دلیل را بپذیرد محکومیتی باقی نخواهد ماند که چنین مجازات سنگینی را توجیه کند. خانواده حکمتی در آمریکا میگوید امیر بیگناه است و تنها برای دیدار مادر بزرگهایش به ایران سفر کرد. دولت آمریکا بارها اتهام جاسوسی امیر حکمتی را تکذیب کرده و خواهان آزادی وی شده است. آسوشیتد پرس می نویسد پیشتر محمود علیزاده طباطبایی گفت جویای آزادی مشروط امیر حکمتی از زندان اوین شده است. این گزارش می افزاید آزادی مشروط بسته به اینکه دادگاه چه تصمیمی می گیرد می تواند به امیر حکمتی اجازه دهد کشور را ترک کند و به دیدار پدرش علی حکمتی برود که استاد کالج در میشیگان است و به گفته اعضای خانوادهش بر اثر سرطان مغز در بستر بیماری افتاده و اخیراً سکته کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس محمود علیزاده طباطبایی وضعیت امیر حکمتی در زندان را خوب توصیف کرده و گفته است وی بیشتر وقتش را به مطالعه می‌گذراند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا یا وبسایت رادیو فردا سری بزنید. بدرود.